سلسله درس های دین فطری درس 17 قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر شما عزیزان معارف دین فطری رو تقدیم می کردیم. رسیدیم به درس 17. بحث رو از اینجا محضرتون آغاز کردیم که زیر ساخت بنای دین شناخته و شناخت رو باید از مسائل مربوط به انسان آغاز بکنیم و مهمترین مسائل مربوط به انسان رو در این 7 محور که اهمشون هدف، راه، وسیله و موانع بود عرض کردیم و بعد این محورها رو توضیح دادیم. هدف از خلقت رو عرض کردیم، غایتی که حضرت حق برای ما قرار داده و ما رو برای اون غایت خلق فرموده، اتصال به بی‌نهایت و راه رسیدن به این مقام اتصاف به صفات بی‌نهایت و راهنما هم عرض کردیم، انسان متصل و متصف به بی‌نهایت. و اما وسیله عرض کردیم، تقوا و خودنگهداری که عرض کردیم این تقوا سکه است که دو رو داره، یک روی آن یا روی اول آن خویشتنداری در مقابل نفس اماره و روی دیگرش استقامت جمعی در مقابل شیاطین و طاغوت ها. خب چگونگی حرکت رو هم تقدیم کردیم محضرتون، اما رسیدیم به بحث موانع اتصال به بی‌نهایت. این بحث بسیار مهمی است و انشالله با عنایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بتونیم این بحث رو به خوبی تقدیم محضرتون بکنیم. بحث رو عزیزان خیلی دقت بفرمایید. بحثی است که کمتر بیان شده، کمتر بهش پرداخته شده، یا به این شکلی که حالا اینجا بهش میپردازیم بهش پرداخته نشده. بحثی است خیلی اثرگذار. یکی از مشکلاتی که الان مردم در باب معارف دین دارن همینه که به بحث موانع کاملا توجه نمی کنن، یا موانع رو وقتی که میخوان درک بکنن یا بشناسند به صورت ناقص بهش توجه میکنند، یا اینکه اصلا به همین شکل ناقص هم بهش توجه خیلی نمی کنند. خب موانع اتصال به بی‌نهایت باید عرض کنیم که 3 تا مانعه. مانع اول نفس اماره است. این مانع ها رو خدا قرار داده ها، که عرض کردیم در بحث فرصت های رشد که نفس اماره رو خدا در وجود ما قرار داده تا یه تضادی بین فطرت ما و بین جسم ما و خواسته های دنیوی ما ایجاد بشه و تو این تضاد فرصت رشد برای ما پدید بیاد. این رو عرض کردیم قبلا. به هر حال فلسفه وجود موانع اینه که انسان رشد بکنه و اگر خدای متعال میخواست میتونست این موانع رو اصلا سر راه ما قرار نده. البته اگر این موانع نمی بود انسان رشد نمی کرد، یا به اون اندازه‌ای که باید رشد بکنه رشد نمی کرد. خب اما مانع دوم شیطان و شیاطین هست که حالا عرض خواهیم کرد. مانع سوم طاغوت ها هستند. پس 3 مانع: نفس، شیطان و طاغوت. این 3 تا بر سر راه ما قرار دارند برای اینکه ما بتونیم از اونها گذر کنیم و گذر از این موانع ما رو به عالی ترین درجه رشد میرسونه. اگر این موانع رو خدا قرار نمیداد این عالی ترین درجه رشد نصیب ما نمیشد. به هر حال وجود اینها از سر لطفه. خب اما نکته دیگری که اینجا باید تقدیم محضر شما عزیزان بکنیم اینه که ببینیم این موانع چطور مانع ایجاد میکنند. آیا به صورت فردی و مجزا هر کدوم برای ما مانع ایجاد میکنند، یا اینکه نه این 3 مانع یه کار تیمی میکنند در مقابل ما. ببینید نفس اماره تحریک میشه به سمت دنیا، به سمت جاذبه ها، و اگر انسان دقت نکنه و از خط قرمزهای تعیین شده در شرع عبور بکنه، خب دچار گناه و انحراف میشه و بعدم اگر انسان توبه نکنه و ادامه بده سقوط میکنه. خب اما کی نفس رو تحریک میکنه؟ ببینید شیطان با وسوسه نفس رو تحریک میکنه. عرض کردیم که حالا محرک هایی که خدا قرار داده در دنیا برای اینکه نفس ما تحریک بشه، تا اینکه وقتی نفس تحریک شد انسان وقتی مقاومت کرد به عالی ترین درجه رشد برسه. ولی به هر حال شیطان وسوسه میکنه و ما رو نسبت به همه محرکه ها که وجود داره حساس میکنه و سعی میکنه جاذبه اون محرک ها رو در وجود ما بیشتر بکنه به وسیله وسوسه، که خودش هم گفت لأزینن لهم، من تزیین میکنم برای اونها، جاذبه ها رو بیشتر میکنه برای ما. خب پس عامل تحریک کننده نفس شیطان هست. و البته دقت کنید، عرض کردیم باز که محرک های دیگر هم وجود داره، ولی شیطان از اون محرک ها به عنوان ابزار استفاده میکنه. کارگردان اصلی که تمام اون محرک ها رو برای ما تزیین میکنه و نیروی اونها رو زیاد میکنه در وجود ما، به گونه ای که ما نتونیم در برابر تحریک اونها مقاومت بکنیم، شیطان هست. این کار شیطان همون وسوسه است. خب اما طاغوت این وسط چه کار میکنه؟ طاغوت زمینه ساز انحرافه و زمینه ساز حضور شیطانه. طاغوت صحنه رو آماده میکنه و به گونه ای مقدمات رو ایجاد میکنه در جامعه که شیاطین بتونن در جامعه و در زندگی ما حضور پیدا بکنن. و وقتی این مقدمات رو طاغوت ایجاد میکنه، اون وقت تمام وسوسه های شیطان به بار مینشینه. بله، وسوسه های شیطان اگه خودش به تنهایی باشه شاید همش به بار ننشینه و موجب تحریک و انحراف و گناه نشه، اما وقتی طاغوت باشه با مقدماتی که طاغوت فراهم میکنه، با زمینه سازی هایی که ایجاد میکنه، تمام وسوسه های شیطان موجب تحریک انسان به سمت انحراف و گناه میشه. در واقع طاغوت سنگرساز شیطانه، زمینه ساز حضور شیاطین در جامعه هستند. و طاغوت ها بعدن خواهیم گفت اون زمینه ای که ایجاد میکنن برای اینکه شیطان خیلی آسان بتونه وسوسه بکنه، ایجاد تمدن مادی است در جامعه، که اصلا فکر رو عوض میکنن، نگاه رو تغییر میدند. وقتی نگاه عوض شد، وقتی فکر عوض شد، دیگه تمام وسوسه های شیطان به بار مینشینه. این رو طاغوت به وسیله تمدن مادی در جامعه ایجاد میکنه و اون نگاه مادی رو یه فرهنگ میکنه در جامعه، که بعد انشاءالله مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد. ولی اینجا شروع کنیم بحث رو از طاغوت خدمتون تقدیم بکنیم. ببینید این ستا مانع، ستا مانعی هستن که از نظر قوت و ضعف یکسان نیستند. بله، نفس اماره خیلی قویه، همه ما میدونیم و شنیدیم، روایات و احادیثی هم در این باره برای ما رسیده. اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبیک، خب خیلی قویه و یکی از دشمنان مهم و بزرگ انسان. خب اما شیطان ضعیفه، ان کید شیطان کان ضعیفا، و طاغوت از شیطان ضعیفتره. از حیث قوت طاغوت از شیطان هم ضعیفتره، شیطان خیلی قوی تر است از طاغوت ها. که حالا عرض میکنیم طاغوت ها کیا هستن. طاغوت ها میتونیم در یک تعریف کلی مصادیقشون اینطوری عرض بکنیم: همه یه کسانی که زمین ساز انحراف هستن در زندگی ما، از اون حاکم سیاسی بگیر تا بیاد استاد دانشگاه، معلم، کارگردان، دوست، شاید پدر، مادر، با اون نگاه غلطی که ایجاد میکنن و زمین ساز حضور شیطان میشن، اینا میشن طاغوت. خب اما به هر حال طاغوت هر که باشد ضعیفتر شیطانه. شیطان قوت ها و قدرت هایی داره که طاغوت ها ندارند از نظر ذاتی. خب اما از نظر جایگاه، جایگاه کدوم یکی از اینها تأثیر گذارتره در زندگی انسان؟ از نظر ذاتی نفس اماره خیلی قویه، بعد شیطان ضعیفه و طاغوت ضعیفتر. اما از نظر جایگاه طاغوت جایگاهش خطیرتر از اون دوتاست. طاغوت در جامعه ما یک نقشی داره که میتونه انحراف جمعی ایجاد بکنه. طاغوت میتونه فرهنگ سازی بکنه. تا طاغوت میتونه فکر رو تغییر بده و چون جایگاهش مهمه لذا خطرناکترین مانع حساب میشه. بله نفس اماره قوی هست ولی خطرناکترین نیست. ببینید تفاوت نفس اماره با طاغوت مثل تفاوت یه میکروب میشه یا یه ویروس با فیل. فیل قوی تره یا یه ویروس؟ از نظر قوت ذاتی خب فیل قوی تره، ویروس خیلی قوتی نداره، اما خطر ویروس از خطر فیل خیلی بیشتره. حتی یه فیل وحشی هرچند که خیلی هم قوی باشه اما خطرش از خطر یه ویروس خیلی کمتره. الان ببینید یه ویروس کرونا چند نفر رو در جهان از پا در آورده؟ یه ویروس خیلی ریز که به چشمم نمیاد، میکروسکوپیه، ذاتاً خیلی قدرت نداره ولی چون در جایگاه قرار میگیره که دیده نمیشه و وارد خون انسان میشه، وارد بدن انسان میشه، جایگاهش چون خطیره خطرناکتر میشه. فیل رو میشه رام کرد، حتی یه فیل وحشی رو میشه رام کرد، بعد ازش بار کشید، ولی ویروس رو نمیشه رام کرد. ویروس رو فقط باید از بین برد. تا حالا نشنیدیم که یک ویروسی در جهان رام بشود و بشه مثلا ازش کار کشید. خب اما شنیدیم فیل وحشی رو رام میکنن، ازش کار میکشن. نقش طاغوت مثل همون ویروسه که قابل رام شدن نیست، فقط باید نابودش کرد. اما نفس اماره مثل فیله، با اینکه قویه ولی قابل رام شدنه و خب خیلی هستن نفسشون رو رام کردن. اما طاغوت هیچ وقت رام نمیشه، طاغوت هیچ وقت هدایت نمیشه. خیلی خطرناکه به خاطر اینکه وارد یه جایگاه خطیری میشه در جامعه. حالا به نوعی حاکمیت بهش داده میشه، اطاعت میشه ازش. دقت فرمودید؟ حتی طاغوت عبادت میشه. دقت فرمودید؟ به جایی میرسه که مردم عبادتش میکنند، یعنی هر چی که میگه میپذیرند، اطاعت میکنند. خب بنابراین چون طاغوت خطرناکتره ما بحثمون رو اصلا از اینجا آغاز میکنیم که ببینیم طاغوت کیه و این ویژگی رو از کجا به دست آورده. ببینید ابتدا بریم طاغوت رو تعریف کنیم. تعریف لغویش که مشخصه دیگه، طغیان یعنی سرکشی، نافرمانی، هر کسی که در برابر اراده الهی طغیان کند. بنابراین طاغوت رو اینطوری میتونیم تعریف کنیم، هر طغیانگر در برابر اراده الهی، کسی که سر به فرمان اراده الهی نگذاره و قصد مخالفت با او رو داشته باشه و بخواد این اراده رو زمین بزنه، این میشه معنای طغیان. بله کسی که مثلا دستور حضرت حق رو مبنی بر حرمت یک عملی این رو نادیده بگیره و یک عمل حرامی رو انجام بده، این خودش نوعی طغیان هست. اما اینجا ما بهش نمیگیم طغیان، این عصیانه. اگر کسی یه فعل حرامی رو که حضرت حق فرموده انجام ندید انجام داد، این عصیان حساب میشه، اما طغیان نیست. طغیان اینه که حالا انسان بیاد بگه اصلا کی گفته این حرامه؟ با این اصل حرمت، با این اراده خدا مبنی بر حرام بودن این فعل بخواد مبارزه کنه، بگه کی گفته حرامه؟ من باید اینو در جامعه پیاده کنم، من دلم میخواد همه مردم این کارو انجام بدن، بی خود کرده کسی که حرام کرده. این میشه طغیان. دقت کنید فراتر از عصیانه. خب بنابراین هر کسی که در برابر اراده الهی طغیان کنه و قصد محو کردن این اراده رو و قصد به زمین زدن این اراده رو داشته باشه، این میشه طغیانگر و طاغوت. حالا برای اینکه بدانیم که طغیان در برابر اراده الهی از کجا شروع شد، برگردیم به گذشته تاریخ. ببینیم اراده الهی درباره انسان چیه و خدای متعال چه اراده‌ای برای جامعه انسانی کرده، بعد ببینیم چه کسی در مقابل این اراده طغیان کرده و بعد این طغیان تا امروز به چه شکلی ادامه پیدا کرده و شکل‌های امروزی این طغیان به چه صورته و مصادیقش امروز چیه. به این شکل طاغوت رو میتونیم بشناسیم. هویت طاغوت رو که شناختیم دیگه مصادیقش خیلی سخت نیست که بشناسیم. خب اما اراده الهی درباره انسان از اینجا آغاز میشه که حضرت حق خودش فرموده و ادغال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه. اراده الهی درباره انسان اینه که حضرت حق میخواد انسان خلیفت الله بشه. عرض کردیم یعنی همون مقامی که مثل حضرت حق بتونه در هستی عمل بکنه، ارادهش مثل حضرت حق بشه و همه ویژگی های حضرت حق رو داشته باشه، همه هستی تحت فرمان انسان بتونه قرار بگیره. اون ولایت تکوینی بر هستی که عرض کردیم، اون رو حضرت حق میخواد به انسان بده. خب که البته عرض کردیم از ره گذر این خلافت انسان برسه به عالیترین درجه ملکوت و عالیترین درجه صفات حضرت حق، که از رسیدن به این مقام که مقام لقائه لذت بی نهایت ببره. خب این اراده درباره انسان، اما درباره جهان خدای متعال چه اراده ای فرموده؟ این اراده ایست که حضرت حق درباره جهان فرموده، که فرمود ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. حضرت حق اراده فرموده که در جهان حاکمیت جهانی صالحان شکل بگیره. ببینید این اراده الهی درباره جهان در واقع به خاطر تحقق اون اراده اول است. اصل اراده خدا درباره انسان همون مقام خلیفت اللهی و حاکمیت بر کل هستی است که حضرت حق میخواد انسان برسه به اونجا. و عرضم کردیم از چه راهی؟ از راه اتصاف به صفات خدا، از راه تقویت بعد معنوی. حالا برای اینکه این بعد معنوی انسان تقویت بشه و انسان بتونه رشد کنه تا برسه به اون مقام حاکمیت بر کل هستی، اینجا حضرت حق میفرماد که رسیدن به این مقام امکان ندارد مگر اینکه حاکمیت جهانی صالحان در جهان شکل بگیره تا همه ی انسان ها برسند. حضرت حق فقط اراده نکرده که یه عده خاصی از انسان ها به اون خلیفت اللهی برسند، بگه مثلا من فقط انبیا و ائمه و صالحین برسن، بقیه انسان ها هم اگه نرسیدن نرسیدن، به من ربطی نداره. نه، حضرت حق اینو نمیگه. حضرت حق میفرماد همه ی انسان ها باید برسن. اون آفریقایی همینقدر حق داره که ما داریم، اون کسی که تو قبائل دور از تمدن داره زندگی میکنه او هم یک انسانه، اون هم هیچ فرقی با ما نداره، اون هم باید به این مقام خلیفت اللهی برسه و ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم، بگیم که خب ما خودمون در حوزه علمی قم میریم تحصیل میکنیم، هر حال دارای معرفت میشیم، آیت الله میشیم، مبلغ میشیم، خلاصه ما چیز فهم میشیم، ما میرسیم به اون مقام. حالا اون آفریقایی نرسید نرسید مهم نیست. نه، حضرت حق همچین چیزی رو نمیپسنده، میگه همه ی انسان ها باید برسند و برای اینکه همه ی انسان ها برسند به این مقام، راه برای همه باز بشه، زمینه برای همه ایجاد بشه، باید در جهان یه حاکمیت جهانی ایجاد بشه توسط صالحان. حالا که شما صالح شدید، در حوزه علمی قم اومدید، درس خوندید، آیت الله شدید، نباید بشینید کنار. هرچی معرفت شما، قدرت علمی و اعتبار اجتماعیتون بیشتر میشه، تکلیفتون سنگینتر میشه. حالا باید اقدام بکنید برای اینکه این حاکمیت جهانی در جهان شکل بگیره تا همه انسانها رو تحت پوشش قرار بده و راه رو برای همه به سوی این مقام خلیفت اللهی باز کنه. و جز با این حاکمیت، با هیچ نوع حکومت دیگری انسانها نمیتونن به سعادت برسند. بله، غایت خلقت انسان اتصال به بی‌نهایته. فقط حاکمیت جهانی صالحان میتونند این امکان رو برای همه انسان‌ها فراهم کنند که همه برسن به این مقام. هیچ حکومت دیگری نمیتونه اینطوری زمینه رشد رو آماده بکنه. در واقع حاکمیت جهانی صالحان همون حاکمیت اراده الهی است در کل جهان. دقیقا فرمودید حرکت در همون مسیری است که حضرت حق میگه صالحان راه عمل به دستورات الهی رو در جهان باز میکنند. ویژگی حکومت صالحان اینه که قوانین الهی رو در جامعه پیاده میکنند و وقتی راه برای انجام احکام الهی در جامعه باز بشه و موانع برداشته بشه، اون وقت همه انسان ها به این غایت و به این مقصد میرسند. خب بنابراین این اراده حضرت حق درباره انسان و جهان که عرض کردیم اولی اصل و دومی فرع، حاکمیت جهانی صالحان برای رساندن همه انسان هاست به این مقام خلیفت اللهی. خب دقت بفرمایید، حالا حضرت حق وقتی این اراده رو درباره انسان فرمود، فرمان داد به همه مخلوقات دیگر، که مخلوقات دیگر رو عرض کردیم به تبع وجود انسان آفریده. یه وقتی خدمت شما عرض کردیم که حضرت حق اولین مخلوقی رو که ایجاد کرد نور انسان کامل بود، عقل اول، گل سرسبد عالم هستی، بعد روح رو از آن گل خلق فرمود، روح همه انسان ها رو که عرض کردیم نقش بذر رو داریم ما نسبت به اون انوار مقدس. خب وقتی خدا بذر برای گل ایجاد میکنه، خب این بذر که نباید تا ابد بذر بمونه، باید گل بشه دیگه. فلسفه خلقت بذر اینه که گل بشه. خب حالا برای اینکه این بذر گل بشه باید راه رشدش آماده باشه، باید بستر رشدش و زمینه رشدش فراهم بشه. حضرت حق این کارو کردن و عالم ملکوت و ملک و همه اینها رو ایجاد کردن تا اینها زمینه رشدی باشه برای انسان. عالم ماده مثل باقی باشه که انسان در باغچه دنیا باید رشد بکنه تا بعد وقتی به ملکوت رسید در اون باغ ملکوت الالعبد لذت بی نهایت ببره. اما عرض کردیم برای اینکه از عالم ماده که عالم ظلمت و عالم تزاحم هست بتونه انسان به ملکوت راه پیدا کنه، حضرت حق به خاطر این نیاز انسان به عالم ملکوت و به نور ملکوت ملائکه رو آفرید. ملائکه رو عرض کردیم برای چی آفریده؟ که حضرت حق به ملائکه هم وقتی فرمود سجده کنید برای آدم، در واقع یعنی کمر به خدمت انسان ببندید. سجده به معنای خدمت، سجده به معنای این نیست که انسان معبود ملائکه باشه، که سجده به معنای خدمت. فرمود خدمت کنید یعنی انسان رو در راه رسیدن به این مقام یاری کنید. خب چه کاری از دست ملائکه برمیاد؟ ملائکه در ملکوت باید نیروهای ملکوتی رو مدیریت کنن به سمت انسان. انسانی که از ملکوت دور شده و در عالم ملک دچار قفلت جاذبه های عالم ماده شده، دچار قفلت شده به خاطر جاذبه های عالم ماده، ملائکه مأمورند که توجه انسان رو به ملکوت افزایش بدن یا توجهش رو ایجاد بکنند، نیروهای ملکوتی رو به سمت انسان مدیریت بکنند. نظام ملائکه اصل کارشون همینه، خدمت به انسان. حالا در زندگی ما هم خیلی نقش دارند، انسان برای رشد خیلی میتونه از اونها استفاده بکنه، خدمات فراوانی هم دارن به انسان میکنند، دلهای ما رو به سمت ملکوت مشتاق میکنند، نور ملکوت رو در بعضی از زمانها مثل زمانهای مثلا اذان نور ملکوت رو به سمت ما ساطع میکنند و دل انسان رو به سمت خدا متمایل میکنند. همین که ما میبینیم وقت اذان دلهای ما متمایل میشه به عبادت خدا، این به خاطر حضور ملائکه است. در زمانهای اذان، زمانهای خاص ملائکه حاضر میشند. دقت فرمودید؟ یا در شبهای جمعه از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه، یا در بعضی از مکانها حضورشون خیلی زیاده مثل مسجد. برای همین وقتی ما میریم در مسجد شوق به عبادت بیشتر داریم تا وقتی در خونه هستیم. یا وقتی به مشاهد مشرفه میریم، حرم های اهل بیت علیهم السلام، شوق ما به عبادت خیلی زیاده. این شوق به عبادت به خاطر حضور ملائکه در این مکان هاست که جذب میکنن دلهای ما رو و دل ما رو به سمت ملکوت متوجه میکنند. حالا خیلی کارهای دیگه هم میکنن، از جمله این که حالا محافظت میکنن از انسان در برابر شیاطین، محافظت میکنند از انسان در برابر خطرها، خیلی از کارهای خوب رو به انسان گوشزد میکنند و دعا میکنند برای ما، استغفار میکنند برای ما، زمینه کار خوب رو برای ما ایجاد میکنند. اینا همش خدماتی است که ملائکه به ما میکنند و ما عرض کردیم قبلا که ملائکه به خاطر این کارهایی که برای انسان میکنند به کمال میرسند. کمالشون در اینه، خودشون نمیتونند مستقیما متصف به صفات خدا بشند، چون عرض کردیم که این تضادی که در دنیا برای انسان هست و فرصت رشد فراهم میکنه برای اونها نیست در ملکوت، اما مأمور شدن که به انسان خدمت کنن. وقتی انسانی در مسیر خدا داره حرکت میکنه، هر خدمتی که به این انسان بشه منفعتش به اون خادم هم میرسه. لذا اگر انسان به درجه ای از رشد برسه، اونا هم احساس پیروزی میکنن. اونایی که انسانو تو این مسیر کمک کردن، اونا هم احساس لذت میکنند. بله، مثل همون چیزی که امروز برای تماشاچیان یه تیم مثلا اتفاق میفته، وقتی تیمشون میبره میگن ما گل زدیم، ما بردیم، ما پیروز شدیم، با وجود اینکه اینا کاری نکردن، جز اینکه تماشاچی بودن، طرفدار بودند. حالا این کسانی مثلا تو خود تیم مستقیما یه خدماتی به این تیم میکنن، اونا دیگه بیشتر احساس لذت میکنن. دقت کردید؟ بنابراین ملائکه مأمور شدند که از این راه برسن به لذت بی نهایت و پذیرفتند. گفتن حالا که خودمون نمیتونیم مستقیما متصف به صفات خدا بشیم، به این انسانی که تو این مسیر هست، بعد از اینکه عرض کردیم حضرت حق فرمود علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه، بعد از اینکه خدا اسماء خودش عرضه کرد و ملائکه دیدن نمیتونن متصف به این اسماء بشن ولی انسان میتونه، دیگه پذیرفتن که از راه خدمت به انسان به اون چیزی که میخواستند که اون مقام اتصال به بی نهایت بود به اونجا برسن. خیلی خوب، خب همه قبول کردن و لذا وقتی حضرت حق فرمود اسجدو، همه سجده کردند، یعنی پذیرفتن این خدمت رو. خدا فرمود انسان باید به مقام خلیفت اللهی برسه، حاکمیت الهی باید در جهان ایجاد بشه، شما هم باید انسان رو تو این مسیر یاری کنید. بسیار خوب، پذیرفتن. خب فسجدو یعنی کمر به خدمت بستند و این راه رو برای همیشه قبول کردن. هیچ کدوم هم اعتراضی نکردن، شکایتی چیزی، سوالشون هم پاسخ داده شد. خیلی خوب. اما فسجدو الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. اینجا بحث خیلی مهمه، دقت بفرمایید. همه سجده کردند مگر ابلیس. خب ابلیس کی بود؟ ابلیس آیا از ملائکه بود؟ که نبود. متاسفانه اکثر مردم، خیلی ها، من حالا از مردم عادی زیاد میشنوم مطلب رو، که فکر میکنن ابلیس جز ملائکه بوده. نه، ابلیس از ملائکه نبوده. عرض خواهیم کرد. حالا ابلیس سجده نکرد و بهانه آورد. البته میگن بهانه، ولی به نظر من این بهانه نیست، این تفکر ابلیس، دیدگاهش رو بیان کرد. قال انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من تین. من از او بهترم، مرا از آتش آفریدی و او رو از خاک. خب متاسفانه غالب مفسرین یه مقدار اینجا کم لطفی میکنند و اینجا این عبارت رو اینطوری یا ترجمه میکنند یا تفسیر میکنند که ابلیس تکبر کرد و سجده نکرد. ابلیس بله طغیان کرد در برابر اراده الهی، اولین طغیانگر هم هست، یعنی قبل از این کسی در برابر اراده الهی طغیان نکرده. اولین طغیان در برابر اراده الهی اینجا ایجاد شد. و اینکه چرا میگیم طغیان، ببینید این نکته رو دقت کنید. خیلی‌ها فکر می‌کنن که ابلیس عصیان کرد، یعنی اینطوری تفسیر می‌کنن و ترجمه می‌کنن که اون برآیند تفسیر و ترجمه میشه عصیان نه طغیان. چطور؟ ببینید میگن ابلیس تکبر کرد. ابلیس گفت من برترم، من به انسان سجده نمی‌کنم، چون من از آتشم و از خاک. صرف این که خودش رو برتر می دانست قاضی نشد که سجده کند یا مقام انسان رو بزرگ بشموره. خب ببینید این تکبر در واقع چیه؟ تکبر یک عصیانه، یک گناه اخلاقی است. هر کسی ممکنه تکبر بکنه. چند تا دیدگاه اشتباه اینجا وجود داره. یکی این که میگن ابلیس تکبر کرد. دوم این که میگن ابلیس عصیان کرد، یعنی بالاخره امر خدا رو اطاعت نکرد. صرف این که اطاعت نکرد، این رو برای ابلیس در واقع نقطه ضعف میدونن که چرا امر خدا رو اطاعت نکرد. خب خیلی از ما هم خیلی وقتا امر خدا رو اطاعت نمیکنیم. آیا اینا میشه طغیان؟ عرض کردم صرف اطاعت نکردن امر خدا طغیان نیست، گرچه روح طغیان درش هست ولی ظاهرش طغیان نیست. ابلیس فقط اینطور نبود که اطاعت نکند. حالا اینا رو میخوام عرض بگم تا شما دقت بکنید که پس چی بوده قضیه. دقت کردید؟ یه نکته اشتباه دیگه هم هست که باز بعضیا درباره ابلیس گمان میکنند و اون این که میگن که ابلیس برای این که سجده نکرد و از خدا مهلتی خواست برای اینکه باقی بمونه، اینا همه برای این بود که چون قبلا عباداتی داشت، خدای متعال به خاطر عبادات گذشتش او رو مسلط بر انسان کرد. این هم یک حرف اشتباهیه که خیلی اشتباهی که الان عرض میکنم، اینا رو من ذهنیت غلط رو الان عرض میکنم محضرتون که بعدا دربارش بحث بکنه. یعنی حالا وقتی سجده نکرد خدا هم اخراجش کرد، ابلیس گفت خدای من رو تا قیامت نگه دار و بعدم خدا به او تا قیامت مهلت داد، این هم یک اشتباه دیگر، و بعدم به خاطر این بهش مهلت داد که چون عباداتی داشت خدا خواست مزد اون عباداتش رو بهش بده، مزدش این شد که او رو بر انسان مسلط کنه و عمر طولانی تا قیامت بهش بده. خب ببینید اینا همه دیدگاه اشتباه، 5-6 تا دیدگاه غلط درباره شیطان، اینا همه مانع میشه که ما اون طاغوت رو و اون روح طغیان رو بشناسیم. و این یکی از نقاط مهمی است توی تاریخ بشر، یه بزنگاهه. لذا حضرت حق در سوره بقره و در چند سوره دیگه این بحث رو برای ما بیان فرموده تا ما دقت بکنیم. خیلی این بحث مهمه. اگر ما این بحث شیطان رو به خوبی درک بکنیم خیلی از چیزا برامون حل میشه. حالا دقت بکنید من زیربنای این بحث رو حلش بکنم. خب ابلیس سجده نکرد و طغیان کرد و این اولین طغیان در برابر اراده الهی بود. میخوایم بررسی کنیم ببینیم چرا ابلیس سجده نکرد. آیا ابلیس در عمل مخالفت کرد یا در اعتقاد؟ این خیلی دقت بکنیم. قبلا هم یه جا اشاره کردیم که مخالفت عملی یه چیز، مخالفت اعتقادی یک چیز دیگر. دقت فرمودید مخالفت اعتقادی خیلی سنگین تر است از مخالفت عملی. خب قرآن میفرماید اما واستکبر. اینو دقت بفرمایید که آیا شیطان تکبر کرد یا استکبار ورزید؟ قرآن نمیفرماید ابا و تکبر، میفرماید ابا واستکبر. پس تکبر نبود، استکبار بود. استکبار چیه؟ تکبر چیه؟ بعد باز یک دیدگاه غلط دیگر اینه که میگن ابلیس تا اون موقع آدم خوبی بود، بعدش کافر شد و کان من الکافرین رو متاسفانه باز بعضی از مفسرین میگن ایسار من الکافرین. کانه رو بدون دلیل تفسیر میکنن به ساره. کی گفت که این به معنای ساره است؟ برای این که دیگه توجیه ندارن دیگه. اما این همه جواب داره. نه، ابلیس قرآن میفرماید کان من الکافرین، از اول کافر بود. ابا ورزید، سجده نکرد، استکبار کرد. سجده نکردنش به خاطر استکبارش بود و از اول کافر بود. این تصریحی است که حضرت حق داده. چرا بعضیا مصرن که بگن ابلیس کافر شد؟ خدا میفهمد کافر بود. خب اینا رو اگه دقت بکنیم خیلی چیزا حل میشه. خب بعدم ببینید خدا تو همینجا پاسخ میده، نمیفرماد حالا چه کانه رو به معنای ساره بگیریم چه معنای خود کانه، نمیفرماد کان من العاصین. اگر ابلیس سجده نکردنش به خاطر تکبر بود، فقط یک مخالفت عملی میکرد با فرمان خدا، خدا نمیفرمود کان من الکافرین، باید میفرمود کان من العاصین، اما فرمود کان من الکافرین. یعنی علت این که سجده نکرد، علت خطای او اعتقاد و باور غلطش بود. کفر یک رذیلت اعتقادی است، نه یک رذیلت عملی. بله حضرت حق میخواد اشاره کنه به اینکه فکر ابلیس از اول خراب بود، از اول هم خراب بود. اینطور نبود که یه دفعه فکرش خراب شد تا خدا بهش گفت سجده کن یه دفعه اعتقادش به خدا برگشت و کافر شد. نه خیر، خدا میخواد بگه از اول این کفر در وجودش بود، چون این کفر در وجودش بود سجده نکرد. دقت فرمودید؟ خب اما اگه بخوام این مسائل رو بررسی بکنیم، بعد باز به صورت زیربنایی نگاه کنیم ببینیم کفر ابلیس به چی بود. خدا که میفرماید ابلیس کافر بود، کفرش به چی بود؟ آیا به خود خدا کافر شد؟ یعنی امکان داره که ابلیسی که در مقابل خداست، صدای خدا رو میشنوه، فرمان خدا مبنی بر سجده رو میشنوه، بعد به خدا کافر بشه؟ یعنی آیا کفر به این معناست که خدا رو منکر بشه؟ قطعا اینجوری نیست. ابلیس این نوع کفر رو که منکر وجود خدا باشه نداره. پس کفرش به چی بود؟ کفرش به خود خدا که نبود. آیا به چیزی دیگری بود که بعداً خواهیم گفت بله، کفر ابلیس به حرف خدا بود، به اراده خدا بود که حالا عرض خواهیم کرد چیه؟ خب به کدام سخن و اراده خدا و چرا؟ اینو توضیح خواهیم داد در ادامه. اگر بخوایم ببینیم که به کدام اراده خدا، کدام حرف خدا کافر شد، باید ببینیم که ابلیس چی میخواست، چه چیزی میخواست که بهش نرسید که بعد به این اراده خدا کافر شد یا کافر بود از اول. بنابراین باید بریم ببینیم سابقه ابلیس چی بود. یک بحث تاریخی باید داشته باشیم راجع به ابلیس، که بیوگرافی ابلیس رو از اولی که خلق شد ما بررسی بکنیم، ببینیم ابلیس اصلا از اول کجا بود و چرا کارش به اینجا کشید. این خیلی مهمه. اگر اینو به خوبی ما دقت بکنیم و به خوبی برای مردم باز بکنیم، خیلی از مسائل حل میشه. ادامه بحث رو در جلسه بعد تقدیم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.